أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين.
ما از این جلسه محور بحث رو در شناخت غرب و ماهیت غرب و ابعاد رویکردش در غرب جدید به مباحث استراتژیک می‌کشیم، بعد در انتها مجدداً برمیگردیم سراغ ماهیات فلسفی و جامعه شناختی غرب. هر اندیشه‌ای وقتی به مرحله ظهور و بروز برسه یقیناً جنبه تهاجمی پیدا می‌کنه. مسیحیت، یهودیت یا خود اسلام حتی وقتی به مرحله عینیت رسید صورت تهاجمی پیدا کرد و مرزهایی رو در نوردید. هرقدر قدرت این اندیشه بالاتر باشه طبیعتاً سرعت پیمایش عرصه جغرافیاییش بیشتر خواهد بود، یعنی مسلط‌تر میشه بر پیرامون خودش. امروز اندیشه غالب بشری اندیشه غربی است، یعنی در واقع تفکر غربی و اون مجموعه ایسم هایی که کرارن میشنویم اینها زمینه برتری طلبی و استیلاجویی رو فراهم کرده. مفهوم هژمونی یا استیلا طلبی، تفوق طلبی و برتری جویی مفهومی است که متأثر از یک اندیشه است. وقتی یک اندیشه صورت تهاجمی پیدا کرد یقیناً زمینه برتریش نسبت به سایر حوزه‌های تمدن خودش رو نشون خواهد داد. به طور عمده تا زمانی که یک مبنای اندیشه توجیه نکنه یک اعمال در واقع سخت افزاری رو، ما نمیتونیم صورت هجومی و استیلا طلبی یک نوع تفکر و نهله رو در نظر بگیریم و ارزیابی کنیم. امروز هم در تبیین اینکه غرب چرا چنین رویکردی پیدا کرده و مکانیزم تمدنیش رو بخوام تبیین کنیم، بایستی از نوع تسلطش و سلطش نام ببریم. من این رو تبیین میکنم و گزاره های کلیش رو در 350 سال گذشته فهرستوار تبیین میکنیم. امروز به اضافه این که روی کرده به بیرون از حوزه تمدن غرب رو برمیشماریم که بتونیم جلسات بعد به محورهای اصلی مباحث ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک حوزه تمدن غرب بپردازیم. هژمونی یا استیلا طلبی یک گزاره کلیدی داره که این گزاره کلیدیش به طلاق ساکن بحث تفوق اندیشه، تفوق نوع فکر و در واقع نهله فکریست که این رو برمیتابه. دوستان حتما همواره با خودشون احساس کردن چرا اینقدر با این حجم از در واقع توان اقتصادی، مادی و تکنولوژیکش این قابلیت رو داره که بر دیگران مسلط بشه. این تسلط ریشش در نهله فکری غربه، اما به هر جهت ابزاری رو برمیتابه. همیشه فکر میکنیم که چرا اجداد ما این کار رو نکردن. ما مشخصا در مقطع تاریخ 500 سال گذشته من فقط نادر رو داریم که یک همچین کاری کرد، یعنی اندیشه رو برتافت و روی کرد و بیرون از مرزها پیدا کرد و خب میدونید هند رو تسخیر کرد، احساس کرد که استراتژی سرزمینی پاسخگو نیست. بایستی برای اینکه در واقع روی کرد افراطی به کشورگشایی داشته باشه، نادر در یک مسئله خصوصی به سمت استراتژی دریایی رو میاره و خب عمرش کفاف نمیده. اولین بار تلاش میکنه که به سمت دریاها بره. اگر نادر موفق شده بود، یعنی قطعا عمرش کفاف داده بود که نیروی دریایی گسترده ایجاد میکرد مجددن، یعنی ایران اولین کشوری بوده که در دنیا دارای نیروی دریایی بوده، اگر مجددن نادر توان پیدا میکرد برای ایجاد یک نیروی دریایی، یقینا این نادرشاه بود که فرض کنید مثلا میرفت سراغ آفریقا، میرفت سراغ استرالیا، میرفت سراغ این کشورها. ولی میبینیم که غیر از نادر و یک استثناء محدودی در مقطع قاجاریه که ایران تا گرجستان رفت و بسیار بد عمل کرد و در تفلیس مرکز گرجستان فعلی کشتار عظیم ایرانی ها رو انداختن، به ندرت میبینید روی کرده به حمله به بیرون باشه. این نشان دهنده اون نهله فکری مردم ماست، چون که متأثر از تفکری که دارن کشورگشایی رو بر نمیتافتن، این نهله فکری، این حوزه فکری این رو بر نمیتافته که لازم باشه ما به سمت خارج از مرزها بریم. اون خلوص و صمیمیت و صفایی که دین به این روحیه تمدنی اضافه کرده بود مانع از این مسئله میشد. اما یکبار تمدنی که در واقع در طول تاریخ خونریزترین تمدن جهان محسوب میشه، تمدن بعد، میبینیم که صورت تهاجمش یکباره در دنیا بیشتر میشه و به شکل بی‌سابقه‌ای روانه میشه در دریاها و از طریق دریاها سعی میکنه جاهای دیگر رو بگیره. ما اتلاف ساکن در قرد این سوفان رو داریم، نهله دومشون به طور عمده جهانگردها و تمدن نوردها رو داریم و در نهله سوم استراتژیست های غرب رو. با این حوزه که دیگه کاری نداریم، هر کدومشون یک نوع نهله فکری رو مطرح کردن، به بعضیش به صورت اجمال اشاره کردیم. اما اونی که مبتنی بر اندیشه‌ای که اینجا متصاعد میشد را افتادن و سعی کردن دنیا رو ببینن و ابعادش رو تبیین کنن، در اینجا محسوب میشه. شما به سرعت 3-4 نفر به ذهنتون خطور میکنن. اولیش مارکو پولو ونیزی، یک ایتالیایی که در واقع تونس ردیف اولین نفر محسوب میشه. ماجران که اثر تمدنیش محدود بود، یک پرتغالی به نام واسکو دو گاما و آخرین نفر هم که بسیار معروف هست کریستوف کولوم. خب درست زمانی که رنه دکارت داشت مباحث خودش رو در اومانیز مطرح میکرد، پس از اون یک چهره همزمان پیدا میشه که کریستوف کولوم هست و در واقع این حرکت تمدنی رو آغاز میکنه. ما به طور عمده این 3 نفر رو تمدن نورد دریایی داریم و این یکی رو استثناءً در واقع تمدن نورد زمینی. حوزه تمدنی غرب محدود بود به جایی به نام اروپا. اروپا یک شبه جزیره که بیشتر نیست، که به نسبت محدوده آسیا رو در بر میگرفت، محدوده آفریقا رو در بر میگرفت، حوزه فهمی جهان. اینها لزوماً یک نفرشون به سمت شرق حرکت کرد که مارکو پولو ونیزی بود، یعنی از ایتالیا به سمت شرق آمد، از ایران عبور کرد تا چین رفت. اما ماژلان دنبال دور زدن زمین بود، واسکو دو گاما از کشور پرتغال که در پوزه اروپا هست یک حرکت کلیدی رو صورت داد، اونم این بود که دماغه امید نیک رو دور زد و به منطقه ما اومد. اینجایی که امروز آفریقای جنوبی مینامیم در پایینش نقطه داره به نام دماغه امید نیک. دور زدن آفریقا و دسترسی به اقیانوس هند و به خصوص رسیدن به منطقه هند و سپس ایران زمینه ورود استعمار بود. ما میگیم اندیشه مدرن غربی، مدرنیته از طریق کیا وارد سرزمین ما شد، این رو تعبیر میکنیم. اما صرف نظر از کسانی که این نهله فکری رو ترجمه کردن آوردن، ما با چهره‌های مواجه هستیم که در واقع زمینه این حضور رو فراهم کردن، زمینه حضور فیزیکی قلب. این چهره کسی نبود جز واسکو دو گاما. به عنوان یک پرتغالی هر کدوم از این ملت‌های افرادی رو روانه کردن ببینن بیرون چه خبره، یعنی بیرون از این حوزه تمدنی. ظرفیت این حوزه تمدنی محدود بود، یعنی این حوزه تمدنی دیگه در واقع در انتهای مقطع قرون وسطا به یک بنبستی رسیده بود از نظر منابع، از نظر وضعیت قدرت و تعامل قدرت پرتغال با اسپانیا، اسپانیا با فرانسه، وقت پروس یا همون جایی که امروز آلمان نامیده میشه و حوزه انگلیس، یک شرایطی رو ایجاد کرده بود که هر کی سعی می‌کرد شرایط به اصطلاح بهتر رو ایجاد کنه. اصطلاحی وجود داره به نام فضای حیاتی. این فضای حیاتی همون چیزیست که کرارن شما از زبان صدام میشنوید، از زبان هیتلر شنیده میشد. جاشون اصطلاحاً تنگه، میخوان اینو بده جاشون رو بازتر کنن. اگر ملت فضای حیاتیش محدود بود لزوما دست به حرکت‌های کشورگشایانه می‌زنه. برای کشورگشایی پیش‌قراول می‌فرستن. پیش‌قراولاشون اینها بودن که واسکو دو گاما کلیدی ترین حرکت رو در اون مهده انجام داد و دماغه امید نیک رو دور زد. اینجا آمدن، اگر احیانا یک بار سمت استان هرمزگان رفتید و تونستید موفق شدید به جزیره هرمز برید، حتما قلعه پرتغالی ها رو اونجا ببینید. یک آدمی پس از واسکو دو گاما آمد به نام آلبوکرک. این آلبوکرک قلعه رو در جزیره هرمز درست کرده که مدت ها درست زمان مرحوم ملا صدرای شیرازی به این منطقه نفوذ کردن و در اونجا قلعه رو ساختن. درست جزیره هرمز در مصب ورودی تنگه هرمز روبروی شهر بندرعباس با یک فاصله 7-8 کیلومتری، از اونجا تنگه رو کنترل می‌کردن و بعدا فتوایی داده شد همون توسط علمای زمان ملا صدرا و اونجا افرادی جنگیدن. در جزیره قشم هم امروز از یک شخصیت تاریخی و مذهبی نام می‌برن به نام امام قلی که اونجا مجسمه‌ش هم هست. اون فرد با اینها جنگید و اینها رو بیرون کرد. نکته مهم اینه که آقای واسکو دو گاما با این کشفی که صورت داد، ارزش این کشف رو از کشف قطب شمال و جنوب بالاتر میدونن، چون زمینه حضور استعمار کلاسیک، استعمار سنتی به سمت این مناطق فراهم شد. یعنی اگر بعدا ما میشنویم کشور انگلیس را میفته میاد و هند شرقی، کمپانی هند شرقی یا مجموعه کشور هند منطقه خود ما و منطقه شبه جزیره عربستان رو استعمار میکنه یا کلا آفریقا رو به زیر چکم خودشون در میارن، پس از کشف معروف آقای واسکو دو گاماست. پس تأثیر افرادی مثل واسکو دو گاما به هیچ وجه از تأثیر افرادی مثل ارسطو، افلاطون یا حتی دکارت و کانت و هگل و دیگران کمتر نیست، بلکه به مراتب در بعضی از موارد بیشتر هم هست. یعنی در واقع حلقه مکمل کار فیلسوفان کار این تمدن نوردهاست. ما هم نمونهش رو داریم، اسلام رو در واقع میبینیم که پیامبر جلیل القدرمون میارن، ولی یک کسی مثل طارق زمینه در واقع حضور اسلام رو به صورت فیزیکی در جایی مثل اندلس فراهم میکنه. هنوز هم تنگه معروف جبل و طارق به اسم ایشون هست. همین دیروز هم درگیری بین اسپانیا و کشور مراکش بر سر جزایر قناری در اون اقیانوس اطلس و همچنین وضعیت تنگه هرمز رخ داد که سازمان ملل موضع گیری کرد. بله دیروز، همین دیروز در اینه که هنوز هم در واقع شما میبینید بعد از 1300-1400 سال نقش شخصی مثل طارق که یک سردار نظامی بود در گشایش چنین حوزه‌هایی و در بست اون تفکر مؤثر بوده. اینجا هم واسکو دو گاما عمل کردش در اینکه اون اندیشه رو ببرن و در جای دیگه مبتنی بر اون هژمونی که مد نظر داشتن بر دیگران استیلا پیدا کنن، لازم بود یک ایثاری صورت بده و خودش رو به آب و آتش بزنه تا یک کشفی صورت بده. پس دور زدن دماغ امید نیک برای اولین بار و کشف به قول خودشون اقیانوس هند یکی از ارزش‌های کارکردی واسکو دو گاما. در خصوص کریستوف کلمب هم که خودتون اطلاعی دقیق دارید، عنایت دارم دوستان که کریستوف کلمب با ملکه اسپانیا در واقع قراردادی رو امضا کرد و طرحی رو داد به این معنا که ما اگر به سمت غرب بریم، چون تازه معلوم شده بود که زمین کروی، اگر به سمت غرب بریم کره زمین رو دور میزنیم. شنیده بودن پس از رفتن واسکو دو گاما و دیگران که جایی به نام هند وجود دارد و این هند برای یافتنش لزوماً بایستی ما زودتر از دیگران از این سمت بریم و به منابع اونجا دسترسی پیدا کنیم. خب طبیعتاً اشتباهش غلط بود، چون این مستقیماً که میومد میخورد به جایی به نام قاره آمریکا، یعنی آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی که البته کریستوف کلمب سر از همین منطقه کارائیب در آورد، جایی که کشور کوبا هست، دومینیکن، هایتی و دیگران. اما علی ای حال نقش کسی مثل کریستوف کلمب در کشف قاره جدید یعنی قاره امریکا نقش بسیار حیاتی است و من کراراً اعلام کردم که به هیچ وجه این مسئله پذیرفته نیست که ما تصور کنیم صرف این که اینها پس از قرون وسطا دین رو کنار گذاشتن یا به سنت هاشون پشت پا زدن یا اندیشه در واقع نوعی رو آوردن، صرف اون اندیشه ما باید بپذیریم که غرب رشد کرده. بلکه مثال عمومی میزنیم، در جزیره انگلیس که یک جزیره بسیار کوچکی، در جزیره انگلیس تصور کنید الان 70 میلیون نفر دارید از نژاد آنگلوساکسون زندگی میکنن. اگر فقط کشور آمریکا رو برآورد کنیم 270 میلیون جمعیت داره، از این 270 میلیون نفر بیش از 200 میلیون نفرشون آنگلوساکسونن، یعنی از نژاد انگلیسی ها هستن. کشور کانادا 25 میلیون نفر جمعیت داره، نصفشون آنگلوساکسونن، یعنی حدود 10-12 میلیون. قاره پنجم، قاره استرالیا یا قاره اقیانوسیه هم به همین نسبت تقریبا حدود 24 میلیون نفر جمعیت داره که بخش قابل توجهشون حدود 20 میلیون نفرشون آنگلوساکسونن. نیوزیلند 3.5 میلیون نفر جمعیت داره، اون هم به همین نسبت. تصور کنید همه این آنگلوساکسون‌ها قراره تو انگلیس امروز زندگی کنن. یعنی در 300 سال گذشته اتفاقی که می‌خواد بیفته اینه که این جمعیتی که الان من برشمردم حدود 250 میلیون نفر شد سرجم، اینها اگه قرار بود در انگلیس امروز زندگی کنن، نه انگلیس منابع زیرزمینی داره، به عنوان کشور جزیره‌ای اونجا محصور میشدن، باید خودشون همدیگر رو میخوردن. ولی وقتی فضای حیاتی نژاد آنگلوساکسون جای محدودی داشتن، به دریاها ریختن، دزدی دریایی، بردهداری از آفریقا و یغمای ثروت دیگران موضوعیت پیدا کرد، می‌بینید متأثر از این مسئله روز به روز قدرتشون بس پیدا کرد. لذا اگر دو تا چهار تا صورت بدیم، این 250 میلیون جمعیتی که امروز در دنیا بیرون از خاک انگلیس زندگی می‌کنن ولی نژادشون آنگلوساکسونه، پوستشون سفیده، چشماشون آبی است و موهاشون هم بلنده، این طیف از جمعیت رو در واقع باید بدانیم که سرریز جمعیت اینها بوده. حالا سایر حوزه‌های تمدنی و کشورهای دیگه که نتونستن چنین سرریز جمعیتی رو به جاهای دیگه منعکس و منتشر کنن، شما تصور کنید تمام فشار رو در داخل تحمل کردن. و اگر با یک فرد مثال بزنیم، تصور کنید من مشکلات روحی داشته باشم، این مشکلات روحی رو جایی باشه برم تخلیه کنم، چه با عبادت، چه با گریه و زاری، چه در واقع با تفریح، چه با اینکه کسی باشه آدم بره باش درد دل کنه. یه آدمی رو فرض کنید اصلا زمینه نداشته باشه، یعنی فضای حیاتی برای روحیه و روانش مهیا نباشه، هی داخل خودش بریزه، خب طبیعتاً یا عقده‌ای میشه یا از درون میپاشه. وضعیت ملت‌ها هم به همین مثله. لذا یکی از دلایل رشد غرب مبتنی بر گزاره‌های علوم استراتژیک، اولا شناخت افراد این چنینی است که قالب نزدیک 200-300 نفر از افراد این گونه در تاریخ تمدن غرب وجود داره که اینها شاخص‌ترین هاشون هستن. دوم شناخت این نکته که ما روز اول بیرون ریختن غربی‌ها از خاک اروپا، که بسیار کوچک خاک اروپا، بیرون ریختنش یعنی کل اروپا رو شما جمع کنید، کل اروپا اندازه آسیای مرکزی نیست، یعنی آسیای مرکزی با کل اروپا برابری می‌کنه. و شما می‌بینید این بیرون ریختن اینها از این فضا، اولا کل قاره آفریقا، بخش قابل توجهی از قاره آسیا و چشم قاره آمریکا رو در بر داشته و این پس از این چشم در اینجا جنگیدن تا تونستن هر کس یه سهمی رو برای خودش گرفت. هرچند اسپانیایی ها زودتر آمدن، اما بیشترین سود رو از این قاره انگلیسی ها بردن. امروز هم همچنان همون شرایط گذشته برای منطقه حاکم. اگر شما مرزهای اون کشورها رو، مثلا مرز آمریکا رو که می‌بینید، یک خطکش گذاشتن، مرز کشیدن. شما مرزهای آمریکای جنوبی رو که ببینید، کشوری مثل برزیل که الان بالغ بر 70 میلیون جمعیت داره، تابع کشور 8 میلیون نفری پرتغال بوده و زبان امروز مردم برزیل زبان پرتغالی. اسپانیای امروز خیلی وضعیت اقتصادی و سیاسیش مناسب نیست، اما از نظر حوزه استعماری تو کارکرد فرهنگیش، کشور مکزیک امروز کاملا فرهنگ اسپانیایی داره، کشور نیکاراگوا، کاستاریکا، پاناما، السالوادور، همین کشور آقای چاوز یعنی ونزوئلا، اکوادور، اوروگوئه، پاراگوئه، شیلی، بولیوی، اینها تمام متأثر از فرهنگ اسپانیایی هستن، زبانشون زبان اسپانیاییه. در شمال این قاره هم که از مکزیک که می‌گذریم، در واقع آمریکا زبانش انگلیسی است، در کانادا هم که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها با هم رقابت دارن، هنوز تقریبا دو هفته گذشته بود که روزنامه ها و رادیو تلویزیون های فرانسوی زبان منطقه کبک در کانادا از مردم فرانسه و بلژیک خواستن که چون بلژیک هم زبانش فرانسه است که مهاجرت کنن به کشور کانادا تا ترکیب جمعیتی فرانسوی اونجا به هم بخوره و سهم بیشتری رو اینها ببرن. لذا عنایت داشته باشید بحث فضای حیاتی و تلاش هایی که در عرصه مسائل استراتژیک صورت میگیره این نکته رو ما بر بتابیم. بعضی از رشد اینها حاصل این هست، نگذاریم به حساب این که در واقع اینها در حوزه تفکر به این رشد رسیدن، تفکرشون اینها رو دست اینها رو باز گذاشت که به هر چپاولی میخوان رو بیارن، برعکس آنچه که اشاره کردم در ابتدای عرایزم. در حوزه فرهنگی ما اصلا همینطوری که پدر و مادر ما، والدین ما، اجداد ما به خودشون نمیدیدن که دست در جیب دیگری کنن، عمل حرامی انجام بدن، حق دیگری رو بخورن، درسته که دولت‌های استبدادی اینجا حاکم بود، اما این شرایط رو هم دولت‌ها به خودشون نمی‌دیدن که دست در واقع جهانگشایی بزنن. غیر از همون استثنایی که عرض کردم، یکی استثنای آقای نادر و یکی هم استثنای مقطعی از دولت قاجار. به هر جهت در طول نزدیک به 800 سال عمدتاً غیر از یکی دو مورد ایران موضعش موضع دفاعی بوده، یعنی همواره به ایران حمله شده، به خصوص در 200 سال گذشته که همیشه به ما حمله شده، هیچ وقت خود ما مهاجم نبودیم. اما اون تفکر این زمینه رو ایجاد کرد که آقا شما بایستی هجوم کنید و جای دیگر رو بگیرید. افراد این چنینی رو فرستادن، یه جاهایی رو کشف کردن. خودتون مقایسه کنید بین کارکرد شخصیت ارسطو و افلاطون با کارکرد شخصیت واسکو دو گاما و کریستوف کلمب، ببینید که کدوم یکی از اینها بیشتر تاثیرگذار بودن بر در واقع آنچه که امروز ما برای غرب هژمونی و استیلا طلبی غرب می‌نامیم. این برتری و تفوق رو یک مقایسه کنید تا به افراد لایه سوم برسید. این مسئله محقق شد، طبیعتاً این فرایند صورت گرفت و در کمتر از 150 سال اینها تونستن استثناءً غیر از آنچه که ما امروز روسیه می‌نامیم و بخشی از چین، تمام دنیا رو زیر چشم خودشون بگیرن. یعنی از جزایر ساخالین تا ژاپن تا کره تا کشور چین تا هند، اندونزی، شاید باورتون نشه اندونزی 150 میلیونی امروز تابع قیومیت کشور هلند بوده، کشور هلندی که امروز بدترین شرایط رو داره، یا کنگو که بسیار کشور بزرگی تابع کشور بلژیک بوده. یعنی هر کی از این حوزه تمدنی اومد بیرون ملت های بزرگی رو به استعمار خودش در آورد، زیر سلطه خودش در آورد. ایتالیا منطقه لیبی و در واقع شمال آفریقا رو استعمار کرد، فرانسه تا همین اواخر دهه 60 میلادی الجزایر رو در اختیار خودش داشت، و انگلیس هم که آمد از همین مصر شروع کرد و به سمت پایین آفریقا جنوبی هم که دیدید بحث آپارتایدی که متأثر از تفکر انگلیسی ها بود همین چند سال قبل بالاخره با پیروزی نلسون ماندلا رهایی پیدا کرد. لذا این حوزه تفکری، این اسم های زیبا، این دموکراسی، این لیبرالیسم، این سکولاریسم، این مفاهیم این چنینی، خروجیش اینه، خروجی این طرز تفکر و این نهله فکری این فضا رو ترسیم کرده. اگر این مقدمه رو کنار بگذارید که بعدا ما بایستی تک تک این حوزه های استراتژیک رو مورد ارزیابی قرار بدیم در مباحث ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، اون چیزی که اهمیت داره سازوکار اون هژمونی، اون هژمونی و سازوکارش رو باید بشناسیم. سه نوع هژمونی امروز به اصطلاح مشخص شده و فردی ها مبتنی بر این سه مدل عمل میکنن. این سه مدل رو من برمیشمارم دوستان اگر احیانا تعامل ذهنی داشتن با اینها و جوانبش رو ارزیابی کردن ابهام خاصی داشتن بپرسن. اما همه آنچه که امروز برتری و استیلای غرب نامیده میشه یا هر تمدن دیگه باید از این سه گزاره عبور کنه. گزاره اول در این حوزه بهش گفته میشه استعمار نو، استعمار کلاسیک، استعمار کهن. دومیش استعمار نوه، استعمار جدید. ما در استعمار کهن هژمونی چه کار میکنه؟ عرض کردم بحث استیلا طلبی، در استیلا طلبی چه اتفاقی میفته؟ اسارت غیر. هر طرف بر دیگری استیلا یافت، اون رو به اسارت گرفته. در این اسارت غیر طبیعتاً ماهیت اون اسارت باید روشن بشه. ما سه نوع اسارت داریم: اسارت کهن، اسارت سرزمینه. یعنی انگلیسی ها آمدن یه ملت کوچک، ملت عظیم هند رو به اسارت درآوردن، سرزمینشون رو گرفتن، تصرف کردن و خودشون حکومت رو دستنشانده گذاشتن، اون حکومت رو بالا سرش وایستادن و تا 1949 یعنی تقریبا تا 50 سال پیش این کشور با این عظمتش در اختیار انگلیسی ها بود. کشور خود ما، کشورهای در واقع عربی، و بعدم که خواستن دارن اومدن تقسیم کردن، بین همه مرز کشیدن. مشکلات امروز بشری که امروز دارید میبینید، یکی از مشکلات کلیدیش مسئله مرز هاست. هیچ کدوم از این مرز ها رو خود ملت ها نکشیدن. معروفه در علوم ژئوپلیتیک بیش از 80% مرز های جهان امروز رو انگلیسی ها کشیدن. مرز بین ما و عراق، مرز بین ما و ترکیه، مرز بین ما و کشورهای شمالی، مرز بین ما و افغانستان. اصلا افغانستان 90 سال پیش انگلیسی ها از ما جدا کردن. مرز بین ما و پاکستان، مرزهای هند، بنگلادش، مرزهای چین، مرزهای کشورهای عربی، مرزهای عربستان و عراق و تمام این مرزها رو انگلیسی ها کشیدن. توی آفریقا که شما برید، تمام مرزهای آفریقا رو انگلیسی ها ترسیم کردن. یه دکترینی دارن به نام تفرقه بیانداز و حکومت کن، و لذا عمدتاً مرزها رو از بین قومیت ها کشیدن، که این ریشه دکترین تفرقه بیانداز و حکومت کن در تفکر ماکیاولی، اون در واقع فیلسوف و سیاستمدار ایتالیایی که اونجا وقتی این تفکر رو ارائه کرد که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اینها هم امروز چون اهدافی دارن، برای اهدافشون این کارها رو صورت دادن. لذا بخشی از برتری تمدن غرب معلول این مرزکشی هایی که واقعا هیچ ملتی به اختیار خودش در تولید و ایجاد اون مرزها تأثیر نداشته و دخیل نبوده. اسارت سرزمین نمونه شد هند. کشور خودمون، همه کشورهایی که تاریخ استقلال دارن میگیم روز ملی فلان کشور، هر کشوری در روز ملیش از دست استعمار نجات پیدا کرده، اسارت سرزمینش عمدتاً رهایی پیدا کرده. در استعمار نو شرایط تفاوت کرد. اینا دیدن نمیشه که خودشون یک جا بمونن و توان بگذارن. بالاخره در استعمار کهن منابع اولیه رو خودشون استخراج میکردن، حضور داشتن، راه آهن رو در دنیا انگلیسی ها و آلمان ها بست دادن. دلشون هم برای هیچ کس نسوخته بود. تمام جا به جایی که برای راه آهن استفاده میکردن از راه آهن، برای این بود که در واقع نیرو بتونن منتقل کنن و متعاقباً منابع اون کشورها رو ببرن. راه آهنی که در خود ایران ایجاد شده، نگاه کنید از شمال ایران تا در واقع دروازه خرمشهر، عمدتاً برای این بوده که بتوانن منابع منتقل کنن. راه آهنی که شما میبینید از مصب به استانبول کشیده میشه که تلاش میکنن بیاد تا بغداد و برسه به بصره. راه آهنی که در هند ایجاد میکنن، راه آهن سراسری آفریقا، اینها همه برای انتقال منابعشون بوده. یعنی در واقع استعمار، خب کلمه استعمار به معنی عمرانی و آبادی، میگن ما برای آبادانی و آباد کردن یک جا حضور پیدا میکنیم. خب اینجا در این هژمونی مرحله اول برتریشون برتری بر خود سرزمین بود. حالا در درون این سرزمین دولت و ملت رو هم در اسارت داشتن. اما اسارت مدل جدید اسارت دولت ها بود. این اسارت نظامی بود، اینجا اسارت سیاسی شد. در اسارت سیاسی ویژگی اساسی مسئله اینه که می رفتن دولت دست نشانده خود دموکرات معابه می گرفتن. بالاخره اینا شاگردان فکری آقای جان لاک هستند. لیبرال دموکراسی هم تفکر جان لاکه. بایستی می گفتن آقا ما ببینید اصلا نیستیم بالا سر شما، ما به شما ظلم نمی کنیم. یک دولت دست نشانده رو می گذاشتن. این دولت دست نشانده رو هنوز هم میبینید اکثر کشورهای طرفدار غرب و که غربیش مشکلی باشون نداره، کشورهایی هم که در این حوزه هم دو مدل رو برمیتابه. مدل اولش که بیشتره تفکری که بهش میگن دونه یا نیستی، عموما اجازه میدن فرهنگ ها کودتا کنن. آمریکای لاتین نمونه بارزشه. کلونیالیسم یا گرایش به این که فرهنگان اجازه بهشون داده بشه فرهنگان رو تربیت کنن، چون ارتش مدرن ارتشی که رولیشه غربی داره و در همه کشورهای استبداد زده هم اونی که از همه غربی تره در صورت ظاهر نظامی ها هستن، کاملا تحت قیومیت هستن. در کشوری مثل ترکیه هنوز کلونیالیسم حاکمیت داره. درست کت شلوار دارن آقای در واقع کنعان ابرن، آقای بلند جلیل، آقای سلیمان دنیرل، آقای ترگوت اوزال، اینا تمام جنرال های کت شلواری هستن. نمونه یونیفرمیش این طرف کشور ما کیه؟ آقای پرویز مشرف. به سادگی آقای نواز شریفی که مردم رای داده بودن گوشش رو گرفت انداختش بیرون، چون آمریکا گفته بود و اونجا حاکم شد. کابینش هم همه نظامی. شما هر وقت توی تلویزیون کابینه صدام رو نشون میدن، تلویزیون خودمون که کابینه خودمون رو نشون میده، میبینید مثلا رئیس جمهور ما همه نشستن، یه نظامی هم این گوشه نشسته وزیر دفاع. ببینید که اصلا وزیر دفاع توی کشور ما کاری به جنگ نداره، وزیر پشتیبانی نیروهای مسلح. ولی شما میبینید که کابینه صدام از این اول تا آخر همه یونیفرم پوش، همه کلاه دره سرشون، از این کلاهای کج. این کلاهای کج یعنی نشان دهنده که این نیروهای تجبر هستند، نیروهای حمله کننده. کسی که این کلاها رو سرش میذاره یعنی کارش پدافند نیست، جایی وای نمیتونه دفاع کنه، همیشه حالت تهاجمی داره. اینه که شما میبینید کابینه آقای پرویز مشرف لباس فرم تنشون نیست، لباس اصطلاحاً خاکی تنشونه، لباس کار نظامی. ولی کابینه آقای صدام کاملا نظامی تکبره، یعنی هنوز دو بار به این برابر حمله کرده شکست خورده، یه بار به ایران یه بار به کویت. هنوز هم تو کابینه تفکرشون اینه که همه راست بشنن. شما نگاه کنید از این بغل که دوربین فیلم برداری میکنه همه اولا همقدر، یعنی یه جوری اینا رو چیدن انگاری تو سرباز خونن، وزرا رو به نسبت قدشون چیدن. اینطوری که شما نگاه میکنید از این طرف دوربین فیلم برداری میکنه اینا تو یک، بعد هم همه نظامی میشینن، بعد هم همه کلاه بره سرشونه. این کلونیالیسم. آنچه که شما در مصر میبینید کلونیالیسمه، یعنی همین آقای مبارک این یک نظامیه. محمد انور سادات که توسط شهید خالد اسلامبولی کشته شد یک نظامی بود، از نظامی بازمانده از دوران جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر هم نظامی بود. و شما ببینید از ترور سادات تا الان یک تنه این آدم برای کشور داره حکومت میکنه. اصلا آمریکا نمیگه اونجا حکومت مثلا در واقع منتصب وجود داره. دعواش مثلا توی بیانیه که هفته پیش علیه ما صادر کرد اینه که تو ایران یه اقلیت منتخبی. این دروغه که استعمار هفته استعمار، چون صرف این که ما روبروی این نمیستیم، یعنی ازش تبعیت نمی کنیم، این هژمونی، این استیلا طلبی رو برنمیتابیم، صداش در اومده. اما آقای مبارک 22 سال یک تنه به عنوان یک نظامی داره حکومت میکنه، صدام داره حکومت میکنه، مشرف داره حکومت میکنه. تو ترکیه صورت ظاهرش اینه که اینها انتخابات برگزار میکنه. تقریبا عمده کشورهایی که هستن در آمریکای لاتین از دولت دستنشانده کلونیالیسم بهره میبرن. مدل دومش استفاده از روشنفکرات، یعنی دولت دستنشانده ایجاد میکنن، اما این دولت دستنشانده رو نیروهای انتلکتوئل، اون عناصر که صاحب تفکر اصطلاحاً روشن هستن، اینها اداره میکنن این کشورها رو. و شما میبینید مثلا واتسلاو هاول در دوران بلوک شرق، دوران زعامت سوسیالیسم بر شرق، مخالف بود، یه چهره مخالف در کشورهای چک و اسلوواکی و کشورهای اصلاح و لهستان و اینها محسوب میشد. اما بعد که فروپاشی اونجا صورت گرفت، این چهره مثل واتسلاو هاول رو سریع اونجا به ریاست جمهوری رسوندن. این که یک نیروهای این چنینی میان یک جای ظرفیت نظامیگری داره، باید این نظری باشه بزن تو سر مردم. مثل رضا شاه، وقتی غربی‌ها از اینجا رفتن بیرون رضا شاه رو برای ما گذاشتن، فرزندش یعنی محمد رضا تربیتش تربیت نظامی بود در لوزان سوئیس که درس میخوند و بعد در سنترز در انگلیس. تحصیلاتش توی مدرسه نظامی بوده، یعنی کاملا تا درجه سپهبدی تو مدرسه نظامی تربیت شده. اما بعضی ملت‌ها ظرفیت این ندارن که برای اینکه دیدگاه‌های دیگران، یعنی مثلا از طرف این دولت‌های دست نشانده، سیاست همونها اعمال بشه. اما اینجا دیگه اسارت نظامی نیست، اسارت سیاسی است. برای اسارت سیاسی دولت دست نشانده باید کار کنه، از روشنفکر استفاده می‌کنن، مثل همین آقای واسلاو هاور، یک روشنفکر اما استعمار این استعمار نو رو که اسارت سیاسی بود، گزاره جدیدش استعمار نرمه. به این میگن استعمار سخت، به این میگن استعمار نیمه سخت، به این میگن استعمار نرم. استعمار نرم نه اسارت سرزمین، اسارت نظامی، نه اسارت سیاسی، که اسارت فرهنگی. در این گزاره غرب برای برتری، برای هژمونی، برای استیلای خودش از همون مفاد تفکرش بهره میبره. تصور کنید خاک ما رو استعمار کنن، یعنی بیان بگیرن اینجا حضور داشته باشن، ما همه مخالف باشیم. میبینیم اینا با جیپای نظامیشون رد میشن، دستمون تو جیبمونه، همه با تردید به اینها نگاه میکنیم. دولت دست نشانده بگذارن، علیه اون دولت دست نشانده هم قیام میکنیم، کمانی که مردم ما این کارو کردن و خیلی از ملت‌ها این کار رو صورت دادن. اما در اسارت فرهنگی فاصله 16 سانتی متر، فاصله دو تا گوش انسان‌ها تفرق میشه. افراد باورهاشون از دست میره. وقتی که من به عنوان یک شهروند این جامعه تفکرم و آرا و عقایدم شد آرا و عقاید اونها، نیاز نیست برای من دولت دست نشانده بگذارن، نیاز نیست سرزمین منو تصرف کنن. من به سادگی، به همین نسبتی که کت شلوار میپوشم، به همین نسبت که ادا و اطوار اونها رو در میارم، عین اونها آداب و معاشرت دارم، به همون نسبت هم در باورهام اونها رو میپذیرم، اونها برای من دشمن نیستن. لذا این بخش رو، یک گزارش رو بهش میگن فرایند الیناسیون، یعنی این که افراد الینه میشن چه اتفاق میفته؟ از خودشون، از هویت خودشون دور میشن. میگیم مثلا این که طرف را رفتن خودش رو رها میکنه که را رفتن چپ رو یاد بگیره. مثلا ما ترک میکنیم خودمون رو، به هیبت و به صورت ظاهر و به اعمال و رفتار و اونها در بیاییم. صورت کلی بس اسارت فرهنگی، یک بخشش ادینه شدن منفعلانه، یک بخشش هم منفعلانه نیست، کاملا فعالانه از روی آگاهی ما پذیرفتیم که به اون اسارت در بیاییم. در هژمونی پیشرفته‌ای که غرب دنبال میکنه، دنبال اینه. الیناسیون مال مرحله قبلی بود، الان هم چه که به سرعت باش در، یعنی در حال پیشرفت هست در دنیا، اینه. در مدل استعمار نو، یعنی اسارت سیاسی، قوانینی در دنیا تعیین میکنن که هیچ کشوری خارج از اون قوانین نتونه عمل کنه. نمونه این قوانین چیست؟ WTO، سازمان تجارت جهانی. در قوانین تجارت جهانی کاری میکنن که هیچ کس از شما چیزی نخره، هیچ کس به شما چیزی نده، مجبور باشه تو این فرایند بیاد، چون اونها کالا رو مرغوب‌تر تولید میکنن. منابع اولیه رو، نفت رو ببینید، اینقدر قیمت نفت ارزانه که اگر همین نفت رو بگن آقا برید از تو خلیج فارس آب پر کنید برید تهران به این قیمت بفروشید، نمیفروشه. ولی میبینید نفت رو مفت از چنگ ملت‌ها در میارن، منابع رو مفت از چنگ ملت‌ها در میارن. ولی با همین قوانین WTO هر ملتی که میپیونده یه مصیبت داره، هر کس نپیونده یه مصیبت. پس استعمار سیاسی رو با قوانین بین المللی، یه چیزی درست کردن به نام سازمان ملل، حق وتو دارن اونجا، اجازه نمیدن کسی تکون بخوره. و شما میبینید که حرف هیچ کس به جایی نمیرسه در این فرایند در واقع سلطه و هژمونی جهانی. اما دنبال اینن، اگر به اینجا رسیدن، حرفی که خودشون با سختی باید بزنن، با توپ و تانک باید بزنن، این افراد سر کلاس ها، تو روزنامه ها، توی معابر خواهند زد. این هم چیزی که حالا بعضا ازش به تهاجم فرهنگی نام برده میشه، شبیخون فرهنگی. یعنی ما وقتی میگیم یه ملت یه در استعمار کهن شبیخون نظامی کرد، اسارت نظامی ایجاد میکنه، سرزمین رو اسارت میگیره. شما دیدید عراق وقتی آمد، الان یه خطی میکشیم تو تاریخ جنگمون، میگیم مثلا عراق تا اینجاها رو گرفته بود، خرمشهر رو گرفته بود، معلومه تا کجای سرزمین ما اسارت گرفته شده بود. لذا وقتی سالگرد مثلا سوم خرداد میرسه، میگیم این سالگرد آزادی خرمشهر، تونستیم از خرمشهر بیرونشون کنیم ببریمشون سر مرز. اما وقتی در 22 بهمن میان جشن پیروزی میگیریم، میگیم آقا دولت دست نشانده رو بیرون کردیم، اسارت سیاسی از دست رفته. اما این مسئله اصلا قابل تبیینه دو تا چهار تای در واقع کمی نیست. معلوم نیست من که اینجا ایستادم این حرفا رو میزنم تا کجاها باورهای من چه ادینه شده باشه، چه آگاهانه ادینه. یعنی اینی که گفتم کت و شلوار میپوشیم، شما من مثلا بپرسید شما چرا کت و شلوار میپوشید، من میگم مگه اشکال داره؟ اصلا فکر نمیکنیم اشکال داره، چون من ادینه شدم در برابر لباس غربی. یعنی اگر فردا مدل کت مثلا یقه بلند مد بشه دوباره اونو میپوشم، پس فردا اگه مثلا مدل کت یقه کوتاه مد شد، فرنچ مد شد، بتل مد شد، اون کت رو میپوشم، مگه اشکال داره؟ من ادینه شدم، یعنی اصلا پذیرفتم غربت. بخش آگاهانش هم اینه که من تلاش میکنم به بعد از اون باورها برسم. عنایت دارید؟ لذا معلوم نیست تا کجاها تصرف شده، یعنی باورهای من تا کجاها به اسارت گرفته شده. این نکته مهمی است که بهش میگیم استعمار نرم. مثل استعمار نیمه سخت و استعمار سخت قابل تبیین و تدقیق نیست. در استعمار نرم در اینجا منابع رو راه آهن میزنن، وای نیستن بالا سر منابع. اگر در فیلم‌های قدیمی ببینید یا در کتاب‌های قدیمی اینها بخونید، می‌بینید اینا وای می‌سادن، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، آمریکایی‌ها وای می‌سادن بالا سر معادن، منابع. از این افراد می‌خواستن که این کالا رو اون منابع براشون تولید کنن و صادر کنن از طریق راه آهنی که می‌کشیدن. اما در استعمار نو قوانین ایجاد می‌کنن، شما رو کانالیزه می‌کنن، مجبور بشید منابعتون رو بفرستید. در اینجا کاری می‌کنن که اگر قوانین هم نبود طرف لح‌لح بزند که مثلا این موارد اونجا منتقل کنه. در اینجا افراد رو تربیت میکردن، یه موقعی هم اشتباه میکردن، مثلا نهرو و گاندی اونجا تربیت شدن، بعد علیه خود غرب برخواستن. اما عمده افراد اونجا تربیت میشدن که این کار انجام بدن. اینجا نیاز به اون تربیت هم دیگه نداره، چون این افراد از اینجا هم که تربیت بشن خودشون میرن. یعنی تو وقت فرار مغزها شما میبینید بخش گست انگیزه ایجاد میکنن، شرایط ایجاد میکنن که هر ملتی بهترین هاش بیاد. دیگه اینجا اسارت سرزمین و ربودن منابع نیست، اینجا ربودن بهترین عناصر فکری و ملت هست. حالا دو تا حالت داره. حالت اول اینکه کسی واقعا آگاهانه پذیرفته، میره اونجا، جذبش میکنن و برای اونها عمل میکنه. مثلا ما پزشک جراح بیماری نقرس داریم، خب این به چه درد ایرانی ها میخوره؟ به دلیل اینکه در ایران کسی انقدر گوشت مصرف نمی‌کنه که این بیماری رو بگیره. بسیار بسیار معدودن کسی که در ایران بیماری نقرس بگیرن. اما می‌بینید این بیماری یک فرد ایرانی با بالاترین ضریب هوشی میره تو غرب، میشه متخصص بیماری نقرس. این به درد ملت خودش نخواهد خورد. نه در ناسا عمده ایرانیایی که اونجا هستن به عنوان کارگر فنی دارن کار می‌کنن. یعنی یک ایرانی با درجه پی اچ دی در فیزیک مثلا در اختر فیزیک یا در فیزیک اتمی که ناسا کار میکرد، استاد ارشد بیوشیمی است اینجا. گفتم خب چه خبر ناسا؟ گفت هیچ، افغانی‌ها رو اینجا می‌بینید؟ گفتم آره. گفت مردم ما از افغانی‌ها استفاده می‌کنن برای ساختمان، کار ساختمانی. شاید این افغانی‌ها استعدادهای خیلی بالاتر از این کارا هم باشه. از ما هم با درجه پی اچ دی اونجا به عنوان کارگر فنی استفاده می‌کنن. اسمش اینه که ما در ناسا کار می‌کنیم. در واقع اینجا منابع رو می‌بردن، اینجا منابع رو با دست خود این آهاد میبرن، دولت دست نشانده. اینجا اصلا منابع اصلی یعنی منابع انسانی به درد بخور رو میبرن و ملتی که منابع به درد بخور نداشت مجبوره. یعنی اینجا وقتی منابع اصلی انسانی نبود، منابع فکری، مجبورید به قوانین اونها تن در بدید و لذا اسارت اول هم محقق میشه. اگر میپرسید چرا اینقدر در سرزمین های اشغالی فلسطین ذریع به تهاجم بالاست و هیچ جوری نمیشه اونجا رو حل کرد مسئلش رو، انقدر قضیه پیچیده است که تمام جهان پتانسیلش رو میذارن رو هم، قابل حل شدن نیست، به خاطر اینکه این ستا با هم داره اعمال میشه. یعنی سرزمین فلسطینی ها به اسارت نظامی در اومده، هم نپذیرفتن، یعنی اومدن گفتن آقا ما سرزمین رو بذاریم دست از دست بیام بیرون از اینجا، ما اسرائیلیا دولت عرفات رو بذاریم، استعمار نو، یه اسارت سیاسی ایجاد کنیم، عرفات بزنه تو سر فلسطینیا. پلیس تشکیلات فوت کرده، ضمناً استعمار نرم رو هم اعمال کنیم. به این دلیل که این ستاش در آن واحد داره اونجا انجام میشه، به این خاطر ضریب درگیری بالاست. اصلا اندیشه‌ای که اونجا میجنگه یک اندیشه‌ای پشت سر صهیونیسم که تمام اسم‌های تمدن غرب و اینکه یک جوان به خودش بمب می‌بنده و خودش رو به خودروهای اسرائیلی می‌زنه، این هم داره از همه اندیشه اسلام استفاده می‌کنه. لذا این وضعیت که می‌بینید اینجا انقدر پیچیده شده، چون تو پاکستان قضیه خیلی پیچیده نیست، اینجوریه. ولی توی جایی مثل فلسطین همه اینها با همه. ما تو کدوم مرحله ایم؟ ما اینجاییم واقعا. یعنی یکی از گزاره‌های تضمین هژمونی اینه که بدونیم کدوم ملت‌ها الان تو این حوزه هستند، کدوم ملت‌ها تو این حوزه درگیرن و کدوم ملت‌ها تو این حوزه، کدوم ملت‌ها مرکب. فلسطینی‌ها مرکب می‌جنگن، ماها مدل جنگیدنمون ساده است. منتهی چون فلسطینی‌ها از این دو حوزه استفاده می‌کنن به دلیل برجسته بودن و عینی بودن این دو حوزه، این حوزه اثرش کم میشه. اگر همین الان آمریکایی‌ها هم نصف کشور ما رو بگیرن، نفرت اینقدر ازشون بالا میره که زمینه اسارت فرهنگیشون کم میشه. همین جوانه که تو خیابون سعی میکنن مد غربی رو رعایت کنن و موسیقی غربی گوش کنن و سیگار به قول تو سنین رو کم میبینید دیگه، الان دختر پسرها تو سنین خیلی کم سیگار میکشن، اداهای اونها رو در میارن. همین ها در اثر اون نفرت تلاش میکنن، در اثر نفرت صورت عینی استعمار، اون هژمونی و استیلا طلبی، تلاش میکنن که این گزاره رو کنار بذارن. ماهیت غرب، شناخت این هژمونی و ماهیت استیلا طلبی غرب در این سلایه خلاصه شده. یعنی اگر ما از چیزی به نام ژئوپلیتیک نام میبریم، ژئو اکانومی، ژئو استراتژی، ژئو کالچرال، ژئو سیویلیزیشن، و وقتی وارد دریا میشیم از هیدروپلیتیک، هیدرو اکانومی، هیدرو کالچرال و هیدرو استراتژی نام میبریم، تمام اینها سازوکاری هستند، قواعدی هستند برای تحقق این برتری و هژمونی. یعنی برای اینکه چطوری بشود برای این ملت ها استیلا پیدا کردیم، کره زمین رو در اختیار داشتیم، به عرصه ژئو در سرزمین ها و عرصه هیدرو در آب ها اکتفا نکردن. اگر در گذشته استعمارها و قبل از عصر استعمار در تاریخ باستان میبینیم سرزمین ها رو میگرفتن، بیش از دو سوم کره زمین که آب هست رو اینها توی 50 سال گذشته با این 7 تا ناوگانی که دارن تمام اقیانوس ها رو گرفتن. اما امروز وارد عرصه فضا شدن، یعنی صرف نظر از مبحث ژئو، مبحث هیدرو، امروز مبحث آیرسی، یعنی امروز غربی ها، ما تازه ژئوپلیتیسیان داریم تربیت میکنیم، هیدروپلیتیسیان داریم تربیت میکنیم در عرصه‌ای که مقابله کنیم با اصالت فرهنگی مغز و روشنفکر تولید کنیم، اونها آیرسپیس‌پلیتیسیان تربیت میکنن. یعنی الان بحث اینه که از طریق فضا چطور بشود زمین رو به اسارت گرفت، همه زمین و عناصر زمین رو، حوزه هایی که وقتی رها میکنن و میرن به حوزه های بعدی، ملت های دیگه صدها سال بعد تلاش کنن تا به اونجا برسن. اینجاست که دیگه اندیشه ارسطو و افلاطون، اندیشه دکارت و هگل و مارکس و کانت و دیگران تقریبا رقیق رقیق نیست. به دلیل این سرعت در پیشرفت مادی و هژمونیست که احساس میکنن دیگه فیلسوف نیاز ندارن، احساس میکنن دیگه نیازی نیست که فکر تولید کنن، احساس میکنن نیازی نیست اندیشه جدیدی باشد. لذا این اندیشه هایی که تو جامعه ما اینقدر مهمه، کلمه هایی که اینقدر مثلا همه تلاش میکنن تو زمینش کتاب ترجمه کنن، کتاب بنویسن، همایش بگذارن، سخنرانی کنن، مطلب بخونن، اصلا تو غرب همچین خبری نیست. انشالله میرید ببینید که به هیچ وجه خبر اونجا نیست، اصلا کسی دنبال این اسم ها نیست. همین آدمی که اینجا آوردنش آقای هابرماس، این رو توی یکی از مجله های آفتابه، آدمی که اینجا اینقدر ستایش شد، ارشدترین فیلسوف زنده غربی ها، خودش در مصاحبه با روشنفکرهای چینی میگه اینو مجله آفتاب چاپ کرده، ارگان چپ روشن فکر دینی کشور، معتقده که بله بله بسیار عالی، دست شما درد نکنه. ببینید این فرد چقدر تو کشور ما
یهودیه،
بله ایشون ذاتش یهودیه، نئومارکسیست، شاگرد آقای آدورنو و فورکهایمر، رئیس مکتب فرانکفورت، دینداری در بستر سکولاریسم، سخنرانیش در دانشگاه تهران، در پایان تبعیض آغاز مدارا و در انجام نشاط فلسفه است، فلسفه و سیاست در نشست متفکر ایرانی با هابرماس، گفتگوی تمدن‌ها، ببینید در مرکز گفتگوی تمدن‌ها با قدرترین‌های ما نشسته مثلا بحث کرده. مثلا آفتاب مال همین محله فکری است، مال چپ نواندیشه، به قول خودشون دینی است. اونجا میگه که خوش به حال شما روشنفکرای جهان سومی، کسانی هستن به حرف شما گوش بدن، در غرب هیچ کس به حرف ما گوش نمیده. اصلا آقای هابرماس در خود غرب شناخته شده نیست. این افرادی که شما میبینید اینجا اینقدر شناخته شدن، پاپوفر رو هیچ کی تو غرب نمیشناسه. تو غرب امروز آقای افرادی مثل همین آقای کریستوف کولومبو میشناسن، واسکو دوگاما رو میشناسن. امروز در غرب مهم اینه که شما تام کروز رو بشناسید. چرا؟ چون تام کروز این کار رو صورت میده. یعنی تام کروز به عنوان یک هنرپیشه، آرنولد شوارزنگر به عنوان یک هنرپیشه، مثلا سیلوستر استالونه به عنوان یک هنرپیشه، جولیا رابرتس مثلا، فرض کنید نیکول کیدمن، این افراد چون این حرکت رو صورت میدن، یعنی افراد تلاش میکنن مثلا دخترات سعی میکنن بشن نیکول کیدمن، بشن جولی فستر، بشن مثلا جولیا رابرتس، دمی مور، پسران سعی میکنن یکی بشه مثلا فرض کنید همین تام کروز، یکی تلاش میکنه مثلا بشه آرنولد، یکی میخواد بشه به قول معروف ژان کلود وان دوم. اینه که امروز ما تو جامعه سعی میکنیم بگیم آقا همه بشوید آقای هابرماس. ببینید هابرماس چجوری میگه باید دین رو کنار گذاشت، سکولاریزاسیون صورت داد و جوامع پست سکولار، جوامعی که بعد از اینکه دین رو کنار گذاشتن چه جامعه‌ای میشن. حرفای 350 سال پیش غرب امروز تو جوامعی مثل جامعه ما، حالا جامعه ما جامعه بازه ها، این حرفی که تو جامعه ما هست تو کره نیست، تو ژاپن نیست. نهایتاً ژاپنی‌ها خودشونو میکشن. من نوار مایکل جکسون رو میدیدم سال 1991 وقتی وارد فرودگاه توکیو شد، 8 جوان 8 دختر پسر ژاپنی خودشونو کشتن. یعنی اصلا که خودشونو خاطر فوتبال میکشن. یعنی وقتی که میرسن از نزدیک خودشونو در واقع جر و جر میکنن، اونم همینطوری بدون تعارف. یعنی انسان هایی که کاملا الینه شدن، الیناسیون صورت گرفت. اینه که غرب امروز احساس میکنه با همین تکنولوژی، با همین قوانینی که تغییر میکنه در جهان، میتواند هژمونی و استیلا طلبی رو محقق کنه. سلاح داره، تکنولوژی داره، علم داره، به فضا رفته. NSA، این NSA بهش میگن سازمان امنیت ملی، National Security Agency، آژانس امنیت ملی آمریکا. یک چیزی است که سرگردان بالاتر از CIA. NSA یه چیزی ایجاد کرد برای پنتاگون به نام اینترنت، شبکه. بودجه وبسایت های اینترنت رو سازمان NSA میده. اینا که میشینن پای کامپیوتر چت میکنن تو اینترنت، تو چت کردن کسی که این چت کردن رو کارشناس دارن، نشستن دارن کنترل میکنن، کارشناس های NSA هست. در واقع یک همچین وضعیتی داره قرار. احساس میکنه با این تواناییش آمریکا و اروپا احساس میکنن میتونن، یه نیاز ندارن یک کسی مثل کانت پیدا بشه مثلا این حرفا رو بزنه، یک کسی مثل هگل، مثل دکارت. اکثر دوستای ما استادای فلسفه‌ای که الان در دانشگاه غرب دارن فرصت مطالعاتی می‌گذرونن، بالاخره استاد فلسفه در دانشگاه فلسفه، دانشگاهی که فلسفه تدریس میشه، بالاخره اونجا باید بیشتری خبر باشه در مورد این اسم ها. بعد مشخص بشه چند درصد استادای که اونجا فلسفه درس میدن غیر غربی هست. بعدی که ما احساس میکنیم کرور کرور الان اونجا همه را که میرن کانت مثلا میجوند، دکارت مثلا، نه این خبران نیست. انشالله الان میرید و میبینید استعمار نر عمدتا با 4 تا فوتبالیست و 4 تا خواننده موسیقی پاپ و 4 تا هنرپیشه ما رو سر کار میذاره. بعدم مثلا من میام اینجا یه تابلوی دیری کجی میزنم 4 تا رنگش خورده، شما میگید چیه؟ میگم این شما متوجه نمیشین هنر پست مدرن، خودشون هم نمیدونن پست مدرن چیه، یعنی هیچ اصلا قائل نیستن پست مدرنیست ها به تعریف، من توقع داشته باشین تعریف کنم، اما به هر جهت این تلقی پست مدرن، ببینید این تلقی پست مدرن اینا چه میبینید، اینا تلقی های پست مدرن. چه ما به کلونیالیسم بیاندیشیم، چه روشنفکران اثرات سیاسی ایجاد کنند، چه سرزمین به اثرات فیزیکی در دید کلان دیگه کمترین حدش اینه، چه این مدل که اصرار غرب برای اینه که این محقق بشه و همه عنادی که غرب به خصوص با ما و با اسلام داره به خاطر اینه که این محقق نمیشه، ما این دوتا رو زدیم بیرون کردیم به شهادت دوست و دشمن، به شهادت تاریخ، تنها ملتی که الان این دوتا اصرارت رو نداره ما این، و باز به شهادت فرایند آنچه که در عرصه ژئوکالچورال فرهنگ جغرافی ژئوپلیتیک میدونی سیاست جغرافی در فرهنگ جغرافی در صحنه جغرافیای جهانی تنها ملتی که فهمیده چیزی به نام ترجمه فرهنگی موضوعیت داره و مقابله میکنه باهاش ملت ما، لذا معلومه سر آمریکا در میره اینقدر. حالا شاید یک روز ان شاء الله این موارد مستنداتش منتشر بشه، بالاخره اسناد ملی کشور که تراوند سری داره اینها 50 سال 60 سال بعد منتشر میشه، یک روز ان شاء الله اینها منتشر بشه شما تو جریان باشید. اینها تو 4 ماه گذشته خیلی تو این زمینه کار کردن، یعنی 4 تا شبکه تلویزیونی دارن، پارس تی وی، ان آی تی وی و ایران تی وی، تفکر لومپنی رو تو این کشور باب میکنن، مدل ها رو بهشون میدن، بعدن از این طرف 25 روز تلاش میکنن که آقا باید بیا تو 18 تیر بری تو خیابون. همیشه گفتم که این رفتار این ملت اصلا قابل پیش بینی و ارزیابی نیست، هیچ آینده شناسی نمیتونه. شما نگاه کنید این همه کار کردن، گفتم بالاخره یه درصدی الینه شدن دیگه، همه جوونا موسیقی ما رو گوش میکنن، همه جوونا ادای ما رو در میارن، همه جوونا سج بغل میکنن، حتما الان اینا یه درصدشون هم بریزن تو خیابون بسته. به طرز وحشتناکی آمریکایی‌ها خرد ذوقشون، هیچ وقت رئیس جمهور آمریکا بیانیه نمیده، همیشه میاد سخنرانی میکنه. خب این نشان دهنده اینه که این هژمونی دچار چالش شده، همونطوری که همه فرمول های تمدن غرب در سرزمین های اشغالی دچار بحران شده، اینجا هم با یک چالش جدی مواجهه. لذا ما ان شاء الله جلسه دیگه این حوزه های ژئوپلیتیک و گزاره هاش رو با افرادشون، یعنی با آقای ماهان، آلبرت ماهان، با آقای سر هارپولد مکاندر، با آقای اسپایکمن، تک تک این لایه سوم یعنی استراتژیست هاشون، تلقی های استراتژیست ها رو و اینکه چطوری اینا معتقدن باید در جهان سیطره داشت، این رو تبیین میکنیم. لذا من خواهش میکنم در شناخت غرب این سه حوزه رو از هم تفکیک کنیم، غرب فیلسوفان، غرب تمدن نورها، غرب استراتژیست ها. لذا در پلن غرب شناسی بله توی فرآیند غرب شناسی ما یک غرب شناسی تاریخی مد نظر داریم که میگیم غرب باستان، قرون باستان، قرون وسطا و قرون جدید. یکی از گزاره همینه که غرب رو بالاخره نه تو طول تاریخش بلکه در حرکت تاریخش به این شکل بشناسیم، غرب فیلسوفان، غرب تمدن نورها، غرب استراتژیست ها. بیشتر کلاس غرب شناسی تو کشور ما اینا مربوط به این حوزه اوله، این حوزه اولا بالاخره ما این مدر وقت روش گذاشتیم. از این به بعد من با حوزه تمدن نورزان کاری ندارم، خودتون خوندید توی مواد تاریخی که آقای کریستوف کلمب کیه، ماجلان کیه، نمیدونم. ما از این به بعد فرق استراتژیست ها رو آغاز میکنیم، یعنی وقت میرسید به امروز ما با آقای تافلر میپردازیم، با آقای هانتینگتون میپردازیم، بس میسیم دو پای تینکر پاتریک، به ماهان، به این افراد. ببینیم اینها معتقدن غرب چجوری باید عمل کنه و چطوری باید این هژمونی رو محقق کنه. همه اینها از یک نرم افزار استفاده میکنن، نرم افزاری که این فیلسوفان تولید کردن، یعنی آخرین حرفی که فرانسیس فوکویاما میزنه یعنی که تاریخ تمام شد. ببینید معتقدن تمام شده تاریخ، چی دیگه اندیشه باید تولید کنه؟ آقای فوکویاما میگه تاریخ تمام شد، چرا؟ چون که در یک شرایط حساسی ایدئولوژی لیبرالیسم، ایدئولوژی لیبرالیسم پدرش کیه؟ آقای جان لاک در انگلیس و ژان ژاک روسو در فرانسه. ایدئولوژی لیبرالیسم توانست سه ایدئولوژی نازیسم، فاشیسم و مارکسیسم رو که اتفاقاً استثنا اندیشه‌های مدرن اینها رو توی یک قرن زمینگیر کنه. پس این ایدئولوژی نهایی تاریخه. یعنی دیگه قرارم نیست اندیشه جدیدی تولید بشه، تاریخ پایان پیدا کرده. ما انشالله به این افراد میپردازیم ببینید چگونه میشه. بفرمایید. خواهش. بله بله کاملا کاملا. یعنی دلیل این که 420 میلیارد دلار، این 420 میلیارد دلار بودجه نظامی 120 به کشور، یعنی در واقع بودجه نظامی ما ترکیه، پاکستان، این کشورها رو بچینید رو هم، کشورهای در این حد و قواره ها، نه کشوری مثل مثلا کویت رو، بودجه 120 به کشور، بودجه نظامی میشه بودجه نظامی آمریکا. 420 میلیارد دلار آمریکا سال گذشته برای بودجه امسالش 1992 میلادی اختصاص داد. دلیل اینه که آمریکا مجددا داره برمیگرده به این مرحله، یعنی داره به جای میرسه که احساس میکنه دولت‌های دست نشانده قادر نیستن اداره کنن و اصلاحات فرهنگی هم جواب نمیده، این رو دنبال میکنه با جدیت ها. یعنی هالیوود سیستم‌های ورزشی خوبم جواب گرفته، شما نگاه کنید تو کمتر از دو ماه نزدیک 40 روز ملت‌های دنیا، این 5-6 میلیارد جمعیت کره زمین اسیر فوتبال بودن، تا جایی که اتحادیه اروپا جلساتش رو در اسپانیا تعطیل می‌کرد. آقای گرهارد شروده رو شما توی تلویزیون دیدید، 7-8 نفری با وزیر امور خارجه‌اش و با دیگران نشسته بودن، وقتی که آلمان مثلا گل می‌زد، این صدر اعظم آلمان گرهارد شروده یه متر از صندلی می‌پرید هوا. یا بعد که انگلیس باخت، آقای تونی بلر وارد مثلا اجلاس ساختمون اجلاس کشور، همه اومدن بهش تسلیت گفتن. ببینید بازی نیست این قضیه‌ها، تعارف نیست. وقتی رئیس جمهور نخست وزیر یک کشور ناراحت میاد توی اونجا و صدر اعظم اون یک کشور یه متر از صندلی میپره بالا، بیانگر اینه که این براشون مهمه. یعنی ارزش فوتبال و ارزش تمرکز دادن انسان‌ها و 45 روز ملت ها رو خواب کردن و مد کردن انقدر بالاست که سرمایه گذاری های وحشتناک میشه. خب این چی اسمش؟ جوجو ایتالیا یه چیه؟ دیویست دو باز نه برد یه اسوالا نیست چون اون قیمت 57 میلیون دلاره. آقای زینالدین زیدان شکون دیگه، این ایتالیا نمیدونم اسمش چی بوده. 202 میلیون دلار قرار شد که سال آینده بازی کنه. 202 میلیون دلار، یعنی کل رئیس جمهورا و نخست وزیرا دنیا رو حقوقشون بذارید رو هم، اندازه حقوق این آدم نمیشه. نشان دهنده چیه؟ این فکر میکنه فقط به خاطر ورزشه، به خاطر هنره که اون آدم. شما ببینید اینقدر من سه تا قیمت به شما میدم، این 202 میلیون دلار رو هیچی، همین 57 میلیون دلار آقای زیدان. خب تو بازار خودمون بریم چندش کنیم، ببخشید 67 میلیون دلار میشه حدود 60 میلیارد تومان. 10 میلیارد موقع که اختلاف 123 میلیاردی شده بود تو روزنامه ما داشتیم میخوندیم 123 میلیارد دلاری توی این بزرگراه چیز داشتیم میرفتیم با دوست از دوستانی بند خدای گفت 123 میلیارد چقدر پوله؟ یک میکسی تو ماشین نشسته بود یه برج نشون داد، گفت این برج هر کدوم این برج بود، گفت هر کدوم اینا 1 میلیارده، 123 تا از این برج ها خوردن. تصور کنید طرف سالی 60 از این برج‌های عظیمی که تو تهران می‌بینید رو درآمد داشته باشه، این چه خبره؟ تمام عمر باید زندگی کنید برای یه متر مثلا یه خونه، اونم با وام بانک مسکن. پس این فوتبالیستاش خب 60 میلیارد نرم امروزیش. در عرصه تفسیر خبری CNN، شبکه تلویزیونی CNN، یه نفر داره به نام بیشتاسگش، اسم لری کینگ. لری کینگ اینه چیه تو تلویزیون ما؟ این هیدری هست شبکه دو، من بهش میگم لری کینگ ایران. شما مثلا همه مردم میگن چقدر مسلطه آمریکایی، یه نفر برم برام لری کینگ. این سال گذشته ماه ژانویه اول سال 2002 میخواست قرارداد ببنده با سی ان ان، فقط ورودیش 15 میلیون دلار بود. یعنی اول 15 میلیون دلار به این دادن که این بیاد پای قرارداد، نمیدونم چقدر 15 تومن 20 تومن دیگه هم قرارداد سالانه بست. خب شما سرجم حداقل رو بگید 3 میلیون دلار، 3 میلیون دلار که 3 میلیون دلار هم برآورد کنیم مثلا حدود 25 تا 3 میلیارد تومن هم این آدم میگیره. مفسر یه کسی که اهل، یه ژورنالیستی که کارهای تفسیری میکنه، ببینید این حوزه اثرات فرهنگی، یعنی میتونه با یک برنامه CNN 4 تا کارشناس رو که میگذارن این 45 دقیقه باشون بحث میکنه، یه جهتی به فکر مردم بده که یک دفعه دلار بالا پایین بشه تو دنیا، نمیدونم 4 تا کارخونه ورشکست بشه، صنایع اون طرف بره بالا، بازار بورس چه اتفاق بیفته، ملت ها از جنگیدن حذر کنن، ملت ها به اصطلاح براشوبر برای یک جنگ، ارزش داره براشون. و سومین حوزه هم هنرپیشه ها. تو هنرپیشه ها، تو مردا، الان بالاترین قیمت مال تام کروز رو، مال چیه دیگه؟ الان 20 تومن بوریزی هست، 20 تومن که میگم 20 میلیون دلار. توی خانوما هم نیکول کیدمن نشون شده، این دقیقه داشته باشی؟ این نشوندهنده اینه که این نرمه، یعنی نه یک نفر اینجوری باشه، یعنی بعد از آقای لریکین دیگه اون کارشناسای بعدی همینجوری قیمت دارن، بعد از آقای زینالدین زیدان فوتبالیست خودمون رو ببینید چه قیمتی دارن. موسیقی هم همینه، فرض کنید نوجوانی که شیفته این حرفات اینها رو میخونه، وقتی خون دیگه شاد نره عقبه روزی نیم میلیون تومن میشه مایی چقدر؟ 15 میلیون تومن. من چرا برم بشم دکتر و مهندس؟ چرا صبح تا شب برم درس بخونم؟ این چه کاریه؟ میرم میشم گیتاریست، یه گیتار میزن گردنم، بعد هم میذارم خلاصه میخونم توی پی طلبی، میشه موسیقی پا. من میخوام واقعا بگم که ما احساس تفرید کردیم، هنرپیشه ها قیمت ها وحشتناک، فوتبالیست ها وحشتناک، مفسر ژورنالیستی وحشتناک، خواننده ها وحشتناک. این وضعیت نشون دهنده اینه که اینها چی هست؟ سربازان این جبهه هست. یعنی اینها، من اگر با فوتبالیست ها، با فوتبالیست که مشکل ندارم، با هنرمندا که مشکل ندارم، با این مفسرین که مشکل ندارم، من اینها رو عمله این کار میدونم. یعنی در واقع افراد فوتبالیست اگر صرف ورزش خودشون یه طرف، اما چی میگن؟ آقا نمیدونم پرچم ما رو بالا میبرن، منافیشا افتخار ما هم فیلممون اونور میفروشه. کدوم؟ اینها زمینه این اثارت فرهنگی هست. در واقع اگر اینجا دولت دست نشانده میگذاشتن، اینجا برای ما الگوی فرهنگی دست نشانده میگذارن. اینجا ما از اون دولت تبعیت میکنیم، بیچاره میشیم، از اون مثلا دولت شاه. اینجا از کیک و کیک و رونالدو و ریوالدو نمیدونم هر یه بار. ولی حرف شما رو من تایید میکنم، آمریکا امروز با این بودجه نظامی سنگینش به سرعت داره به این سمت میره که بعضی نقاط دنیا رو اشغال کنه. خب همین سوالی که من بله بله خب این جمله دومی که فرمودید، این بحثونی که میگه متحد دلهای مردان خداست، اینها کنار هم هستن از زلمه کفر، اما صورت ظاهرش که به هم لبخند میزنن چون منافعشون متفاوته، کاملا با هم مشکل دارن. در خصوص بحث اول شما، مشکلمون اینه که اونها تولید فکریشون انقدر سنگین و عمیق بوده که بعد از 200 سال، 300 سال، 100 سال، 50 سال ما میاریم و در واقع اصطلاحا میگن نیوشیدن، ما میاریم تو بهترین کیفیت. کیفیت چاپ این خیلی بالا از نظر کار روزنامه نگاری، این کار تقریبا رتبه اول داره. این میخواد بگید نشریه بهترین کیفیت چاپ رو داره، این یعنی به بهترین شکل، فرض کنید قضای فکریه که به بهترین شکل آرایش داده شده باشه. دلیل این که اونا یه تولیداتی داشتن، خودشون از مرحله تولید گذشتن، حالا این منعکس و منتشر شده، انعکاس پیدا کرده، شیوع پیدا کرده. این تولید فکری اونها اینقدر عمق، طول و عرض داره، اینقدر سنگینی و ثقل داره که ما رو هم متاثر میکنه. بعد پاسخگوست، پاسخگوی چه چیزی؟ ضرورت‌ها، نیازهای این نیازها رو کی به وجود آورد؟ بخشش طبیعی بوده این نیازهای ما، بخشش هم خود این تمدن به وجود آورده. پاسخ میده، میکروفون رو پاسخ داده، این ضبط و این پخش ماشین و اون عینک و این پارچ و لیوان و این چاپ این قرآن و تلفن همراه و دستمال کلینکس و ساده نگاه نکنه، اصلا تفکری که منتج به این دستمال کلینکس شده، این دستمال کاغذی رو تولید کرده، این تفکر ببینید پیچیدگیش چقدر پیچیدگی این ضبط نیست. ببینید نگاه کنید دور برمون، به این رسیدن که تابلو سفیدی باشد و ماشینی که روی بنویسد و پاش بشود. خب نگاهی که میکنید، شما الان 2 ساعت نشستید خسته شدید. من گاهی اوقات که تو حوزه علمی کلاس دارم، این بندگان خدا 5-6 ساعت روی زمین میشینن، میگم آقا 4 تا صندلی بگذارید، میگن نه این سنت تو حوزه به هم میخوره. 4 تا صندلی میگن کمرشون درد گرفت، دیگه از دست میشینن. خب ضرر داره واقعا. یه فکر بوده به این مود انجام میده، یه فکر بوده به این میز انجام میده، به این به همین سادگی. یه دونه تکنولوژی، یعنی ماژیکی که بنویسید پاک بشه. وایت بورد تکنولوژی، شیشه که هیچی، حالا این میز کلینکس، شما نگاه کنید پیرامون اون 50 تا تکنولوژی. این فکر انقدر تولید فکریش عمق و طول و عرض داشته که پاسخگوی نیازهای ما بوده و ضرورت ها رو ایجاد کرده، ولی ما مابعضا براش نداریم، مابعضا برای این پاسخگوی نداریم، نه اینکه صورت فنی قضیه رو ببینیم، مابعضایی که این ضرورت ها رو یا ضرورت جدید تعریف کنیم که ما به ازمون ضرورت جدید افراد بیان تو صحنه، یا اینکه نیازی که پیدا میشه، نیاز جدیدی که فردا ایجاد شد، ما نیاز جدید رو ما پاسخ بدیم. ما حتی نیازهای خودمون هم اونا پاسخ میدن. الان بیشتر از نزدیک 2/3 کلاس رو خواهرامون تشکیل میدن که اینجا نشستن. قول به شما میدم ازشون بپرسید چادراتون چیه، نمیدونم چرا کاویار رو نمیدونم چیه، من چادرات خوب نمیشناسم. بله بعد این اولا کلمه‌اش تو هیچ، بعد یک روز که برید مثلا برای خرید میبینید میگن این اندونزیه، این ژاپنیه، این مثلا چادر مشکی مالزیاییه، این چادر مشکی چینیه، سوئیسیه. ما حجاب ایرانی شده چادر، یعنی بعد میگیم مالش کشور دیگه نیست، مال خودمونه دیگه. بعد این حجابی که مال ماست، مربوط به ماست، کی داره این نیاز رو تولیدش میکنه برای ما؟ چینی ها، ملحد به اصطلاح ژاپنی ها، کره ای ها. یک جایی یه دونه چیز به ما هدیه دادن، یه ساعتی 20 ساعته ارزون میده. بعد من نگاه کردم ساخت تایوانه، مثلا ساعتی که ارزون میده ساخت تایوانه. دوستانی که میرن حج مثلا ساده ترین هدیه‌ای که میارن تسبیحه، از حج مثلا یه 500 تا تسبیح میارن میذارید شما اونجا، هر کی مثلا یه دونه برمی‌داره. حالا من که سفره نداشتم حج مشرف بشم، میگم اونجا تسبیح ایرانی نیست بیارید، تصویی که چینیه. خب شما ببینید اونا رو ریزترین نیازهای ما کار میکنن، ببینن ما چی نیاز داریم. تصویی نیاز داریم، خیلی خوب تولید میکنیم. چادر نیاز داریم، خیلی خوب. روستری ها رو ببینید، صلوات شما رو، شکیات مال شکیه مهری من دیدم که شما میرید سجده میاد بالا، پایینش مثلا دیجیتالی هچ میکنه، مثلا سجده اول دوم جلوش هم درشتر میرسه رکعت اول. نه خیلی حوزن حاجبه، یعنی ما در واقع ما حتی نه نیازهای خودمونم پاسخ نمیدیم، اصلا نمیریم مطالعه کنیم ببینیم فرهنگ اونا چی نیاز داره، ما تولید کنیم تو اون بازار رسوخ کنیم. اون اصلا ما به ازای ما رو تبدیل میکنه، میگه ایران انقلاب شده، ملت قرار چادر سر بگذارم. من این روستری فروشی ها رو گاهی اوقات میریم، خلاصه از من بیا لحره قرار فروش نیست. باور کنید این روستری ها رو نگاه میکنم پشتاش یه چیز داره که نوشته میدین نمیدونم کجا، آبروریزیه. روستری ها همه ساخت اینا ایتالیا و کشوره بود. ما نه روستری تولید، نه چادر تولید، نه تسبیح تولید میکنیم، نه حق زیاد میزنیم. بله سال دوم میشینم من عرض کنم، پس اونا تولید فکری دارن، دلیل اینه که دیگه از مرحله الیناسیون هم میگذره، یعنی ما چاره ای نداریم، از سر آگاهی میپذیریم. من سال گذشته توی نشست سراسری از بسیج دانشجویی توی دانشگاه فردوسی مشهد بودیم، دوستان بودن که اونجا بود من گفتم که چادر رو مثلا برادر رو سعی کنم بگردم مدل لباس ایجاد کنم، نمیدونم که خواهرها رو طرح تغییر چادر، نه اینکه چادر چرا دادن، ولی مدلاش بابا گفتم مثلا من دفتر چادر پر کردم برای اینکه ببینم، چون از کنار شما میرفتن دیدم یه خانومی یه زنبیل دستشه، باور کنید فکر میکنم 20 کیلو مثلا 15 کیلو سبزی و میوه بود، زنبیل بزرگ. بعد یه بچه‌ام بغل این بنده خدا بود، حدود 45 درجه هم گرما بود سر زور. این چادری که سر این بنده خدا بود به کبوت دهنه، بعد زنبیل هم گرفته بود، بعد یه بچه هم چسبیده بود این پشت این چادرش هم میومد، هیچ ماشین هم نبود سوارش کنه. بعد من استادم میدم مسیرش هم خیلی پرته، این بنده خدا بازم اینجا رسوندم، بعد رفتم خونه، خانم هم کارمند نیست بعد نایمده بود، یکی چادرش اونجا بود سرم کردم کردم جندون هم دیدم همینجوری که سنگینی میکنه میره جندون های آدم میخواد چنده بشه. بعد از خانم پرسیدم گفتم کششو باید میدفته که سنگی بشه. خب من چون موام مجعب بریزه به هم یه ساعت بعد صافشون کنم، گفتم که چیکار میکنید؟ گفت میبینی ما میریم عرق میکنیم نمیدونم زیر مغنه و چادر و مانتو اینا، شما سرتون هوا میخوره باد میخوره. بعد خب بهونه هم که میدید دست خانم ها فوری خلاصه میگن خدا اومده تقسیم کرده یعنی شما به شما لطف کرده ما ظلم کرده هیچی. ما گفتیم آقا اگر ممکنه خانم ها منتظر نمونن که از بیرون مرزها تو این ژورنال ها و موندیال ها و کاتالوگ های تغییر لباس تغییر چادر رو کنن. این چادر رو نمیدونم چی این چادر رو اختراع کرده. بله نه نباید بخندم، بیارید من میرم مرکز طراحی مدل لباس تکمیلش کنم، ولی واقعا این چادر رو یه کاری باید کرد، چون من میدونم خانم ها موهاشون دچار مشکل میشه، نمیدونم مخوره پیدا میکنه، بهداشتشون صدمه میخوره. من میدونم که طبیعتا این حالا رنگش کار ندارم، چون رنگ مشکی برخلاف این که میگم ضرر داره من همچه اعتقادی ندارم، تحقیق کردم، ولی واقعا دست بگیره. خب اشکال داره ما بشینیم طراحی کنیم، اشکال داره ما بشینیم روی لباس طراحی کنیم. دو سال ما این بچه‌ها گفتیم بابا چپیر اینجوری نندازید رو گوشتون، حالا آقا چپیر انداختن گذاشتن زیر عباشون، این چپیر بیاد مثلا روی این کت یه جوری طراحی کنید یه گوشش مثلا قد چپیه داشته باشه. باید یقینا این دوتا خونساخه اصلا این دوتا رو، یعنی چون ببینید من دیگه اینجوری فکر میکنم و اینجوری فکر میکنم، من این کار رو براشون انجام میدم، یعنی هم من میرم اونجا براشون کار میکنم، براشون میشم پزشک، میشم متخصص ناسا و غیره، همین که اینجا افراد رو تربیت میکنم برای اونجا، همین که من اگه دولت و حکومت رو دست بگیرم با برنامه‌هایی که تهیه میکنم، ببینید حرفایی که زده میشه تو بعضی از جناهای سیاسی ما چطوری بعضیا رو میسوزونه، چون اصلا جوری حرف میزنن که زور آمریکا که نرسید چی اینا دارن به دست خودشون و به دست خودمون خواسته اونا رو عملی میکنن. تو گام بعدی هم اینه که ملتی که اسارت فرهنگی داشت نیاز به اسارت سیاسی و اسارت سرزمینی نداره. شما یک بار منو به زور اسیر میکنه با زور اسلحه، من هر وقت فرصت کنم در میرم. گفته میشه مثلا توی آموزش تاکتیک وقتی کسی میخواد بره جنگ میگن به علمی که اسیر شدید به یک چیز فکر کنید، به فرار، به چیز دوم که فکر میکنید به فرار، به سوم چیز هم که فکر میکنید به فرار، فقط به فرار فکر کنید. چه دلایلی که اینها استعمار کهن رو کنار گذاشتن به استعمار نو رو آوردن؟ چون دیدن جلوی چشم مردمن، اون مردم نفرت دارن از اینا. و یکی دلایلش هم این بود که خب نمیتونست انگلیس کوچیک نمیتونست همین میگفتن آفتاب در به اصطلاح پهنه امپراتوری بریتانیا غروب نمیکنه، یعنی تمام این کره زمین پهنه در واقع سلطه امپراتوری انگلیس بود. خب اینا دیدن نمیتونن نگه دارن، لازمش این بود که در واقع بدن دست به کسانی که به اصطلاح مستشاری و مباشرت اونها اداره کنن کار رو براشون. مشکل اسرائیلی ها در فلسطین اینه که چون مدل استعمار کهن رو ارائه کردن هیچ جلو چشم فلسطینیان، به خاطر این چون عینی هستن فلسطینی ها به سادگی باشون کنار نمیان، چه بسا اگر از سازوکار استعمار نرم استفاده کرده بودن زودتر بیشتر نتیجه میداد. و به این معنا بعد که اومدن لایه میانی رو ارائه کردن، این لایه میانی هم جواب نداد، یعنی در واقع دولت خودمختاری که 1991 در مادرید اجلاسی که اونجا برگزار شد در طول 10-11 سال گذشته دولت خودمختار عرفات هم نتونست، یعنی اینا برن از جلو چش مردم کنار بگن آقا این مثلا غزه و عریها و مثلا تولکرم و این شهرها رو ما خالی میکنیم، ما اسرائیل جلو چش نیستیم، خود دولت خودگردان اینجا رو اداره کنه. اما این هم جواب نداد، چون به هر جهت مردم به یک شکوفایی فکری رسیده بودن و میزان حجم ظلم و جور بالا بود. اگر الان هم آمریکایی‌ها بیان تو خیابون‌های تهران، این مقدار علاقه‌ای هم که بعضی از جوان‌های ما به آمریکا دارن به سرعت زدوده میشه. لذا صورت استعمار کهن مشکلش اینه که صورت ظاهری و تعینی حضور استعمارگر وجود داره و مردم این رو میبینن، بر نمیتابن. همین الان توی افغانستان ببینید، اینا تو خیابون‌های کابل سربازاشون دست به حرکات، این تصاویری که تلویزیون ما از کابل نشون میده این تصاویر واقعی نیست. حجاب رو برداشتن در کابل و از اون برای بوم افتادن، بسیار تصاویر زننده و ناجور در کابل. اینو شبکه تلویزیونی کشور خارجی که پخش میکنن و آمریکایی‌ها ریختن تو خیابونا، دست به اعمالی میزنن. این اعمال با بافت سنتی مردم اونجا جور در نمیاد. افغانیان نوع مذهبشون حنبلی و حنفی بسیار بسیار متعصبن و نتیجهش این شده که میبینید این حمله هایی که صورت میگیره اصلا نه ربطی به القاعده داره نه ربطی به طالبان داره. این حمله ها رو صورت میدن به آمریکایی‌ها. وضعیت آمریکا از این هم که هست اونجا بدتر میشه. هر روز توی خیابونای کابل و شهرهای دیگه حمله میکنن به آمریکایی‌ها و به سربازای جای دیگه. خب حالا ژاپن مثلا هر 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا تعرض سربازای ژاپنی به دخترای سربازای آمریکایی به دخترای ژاپنی رو یه دونه شما مثلا سر صدا میکنه که توی رسانه ها میپیچه. اینجا دست این اعمال خلاف که زدن مردم دارن واکنش نشون میدن. صورت ظاهر اثارت سرزمین یه حدی جواب میده چون اینها تعارض فرهنگی دارن. استعمار کهن یه کتابیه، اینو حتما توصیه میکنم، به خصوص خانم ها حتما اینو مطالعه کنن. بعید میدونم گیرتون بیاد، من میارم اگه دوستان خواستن از روش کپی بگیرن. زنان ویتنام، نقش استعمار کهن غرب، یعنی اول ژاپنی ها که رفتن اومدن، بعد چی فرانسوی ها رفتن توی ویتنام، بعد آمریکایی ها. اصلا اینکه چطوری شکار کنن، ببینید این که میبینید الان توی سرزمین افغانستان اینا دست به اعمال مثلا منافی عفت میزنن، نه به این خاطر که دستورالعمل کنن آقا جلوی کاراتون رو بگیرید. اصلا دستورالعمل وجود داره که بایستی مردان آمریکایی و اروپایی در سرزمین هایی که استعمار کهن در میاد، یعنی اصالت سرزمینی میشه، دست به اعمالی بزنن. اولا نسلی اونجا تربیت میشه که نمونه کوچیک سلمان رشدی. سلمان رشدی پدر و مادرشو که میبینید مال زمان استعمار کهن انگلیس در هند بود. توی هند که همین پاکستان و بنگلادش هم اون موقع عضو هند بودن، در این منطقه که امروز پاکستان نامیده میشه، پدر و مادر سلمان رشدی که شما وقتی زندگیشو مطالعه میکنید میبینید این در واقع رگ و ریشه از پدرش مربوط به همین انگلیسی ها بوده. یعنی افرادی اونجا به وجود میان که بعداً به درد اینها میخورن. توی این کتاب اعلام میشه زمانی که آمریکایی ها از ویتنام رفتن 400,000 زن بدکاره فقط در شهر سایگون وجود داشته. یعنی برای نیاز که نیاز محسوب میشه، اصلا چه نیاز جنسی، برای در واقع مطامع و فرایض شهوانی آمریکایی ها اینها دست به یک به اصطلاح عمل خطرناکی میزنن. اون هم بحث تغییر در ظاهر جنسی اون ملت و اصلا وضعیت فاجعه آمیزه. تحقیقات گسترده توی زمینه صورت گرفته. این کتاب سال 59 تو ایران چاپ شد یا 58. این رو حالا من میارم دوستان ببینن و به خصوص اون بخشش که زنهای ویتنامی برای مقبول افتادن در مقابل اینها دست جراحی های پلاستیکی عظیم اون موقع ها میزدن، که این اصلا نشون دهنده یک وضعیت وحشتناک ملت ویتنام. ملت بسیار صبوری هستن. ببینید چه اتفاقی افتاده که تو این کشور یک همچین فضایی پیش اومده. این کتاب مجموعه از خانم های ویتنامی نوشتن، اون موقع هم کمونیست‌ها تو ایران چاپ کردن، سوسیالیست‌ها دیگه بعداً هم منتشر نشد. میخوام بگم که استعمار کهن عمد داره که جلو چشم مردم یه کارهای انجام بده، اما اونها در واقع تعصب ایجاد میکنه، خشونت ایجاد میکنه، مصیبت ایجاد میکنه و حذفشون میکنه. لذا استعمار نرم خاصه اینها، تلاش میکنن که از این را به نتیجه برسن. اگر میشود در 45 روز مردم دنیا رو با فوتبال گذاشت سر کار، به همین نسبت میشه این رو بستش داد با سینما، با موسیقی و با چیزهای دیگه اینها رو زمینگیر کرد. خیلی هم پیش رفتن. کافیه امروز یک مدل لباسی ترین از طریق ماهواره معرفی بشه که کمتر از 3 روز 4 روز شما توی تهران می‌بینید که جامعه ما که جامعه برسته‌ایه. وای به حال کره، توی مثلا کره شما میبینید گروه ها این شرقی ها، کره‌ای ها، چینی ها، ژاپنی ها موهاشون مشکیه دیگه و چشاشون هم مشکیه. اینا برای اینکه اینا غربی ها بشن موهاشون رو بلوند میکنن و لنز آبی استفاده میکنن. مرداشون، حالا زناشون چه چیه، مرداشون نشون دنده اینه که گروه های موسیقی رفتشون. بعد فوتبالیستاشون هم دیدید شما، فوتبال اینها بعضیشون موهاشون رو بلوند کرده بودن و جلو رفته، یعنی تا یه جاهایی تونسته تاثیر خودش رو بگذاره و خیلی ما کار باید کنیم. یعنی برای همونطوری که گفتم ما یه خط میکشیم میگیم آقا تا اینجا کشور مدت رفته بود، پاشور هم میزنیم میگیم یعنی اینجا رو گرفته بوده را. بعد میدونیم که چجوری عملیات کردیم، اینو بردیم اقب، اونو بردیم اقب، حالا نمیدونیم که تا کجاهای باور همون غربی شده. حد دورش میگه ظاهرمون که غربیه.
بله
بله. آها، اون کار حقی که مطلوع هم زد تو بحث دهکده جهانی، زمینه‌ای که سازوکار روابط مکانیزم ارتباطات جهانی ایجاد کرد به خصوص گلوبالیزیشن که ابزار اولیش اینترنت بود، اول بحث فرهنگ خودشه. البته من داخل کشور جزو منتقدینی هستم که معتقدم جهانی شدن به ضرر ما نیست، دهکده جهانی به سود ماست، ما باید استفاده کنیم. یکی از نشانه های آخر الزمانه و اینکه حضرت ظهور بفرمایند باید این مقدمات آماده شده باشه، لذا ما باید این رو به فال نیک بگیریم. اونها دنبال اینن که از این ابزار فرهنگ خودشون رو منعکس کنن، طبیعتاً ما هم باید از این ابزار فرهنگ خودمون رو منعکس کنیم. تو دهکده جهانی همونطور که شما فرمودید فرهنگ خودشون رو میخوان به نتیجه برسونن و اثرات فرهنگی ایجاد کنن، طبیعتاً ما از این ابزار باید استفاده کنیم و ما هم راه خودمون رو بریم. شما بله نکته خیلی مهمی. ببینید قبلا این توانایی رو داشتن، بعد این توانایی ایجاد شد، حالا این توانایی هم ایجاد شده. به این معنا نیست که از توانایی قبلیشون دست برمی‌دارن. الان ما تو مرحله استعمال مدل سوم هستیم. هر سه تاش رو با هم استفاده می‌کنن. یعنی الان توی فیلیپین، اگه اخبار فیلیپین رو دنبال کنید، می‌بینید که مجدداً پایگاه دریایی و هوایی که اونجا داشت رو آمریکا رفت گرفت، تمرینات نظامی مشترک گذاشته، دارن اینو به سمت اسارت سرزمین. تو اوکیناوای ژاپن هنوز هم هست. 37,000 نیرو در کره جنوبی داره. ببینید دانشجوهاشون هر ماه دارن راهنمایی میکنن که آمریکایی‌ها باید انجا بیرون برن. در بحرین، قطر، کویت، در ترکیه، در عربستان، در کشورهای اروپایی، در ایتالیا، آمریکا نیرو داره. خب ببینید این مدل سنتی رو که داره، این مدل هم که عمل کرده. من برای شما 20 کشور میتونم بر بشمارم که از این شیوه استفاده میکنن. یعنی از پاکستان نمونه عینیش، ترکیه، اینها همه مبتنی بر اسارت سیاسی هست، حکومت دست نشانده. اما در استعمار نرم همه ملت‌ها رو در واقع متأثر از استعمار نرم قرار داده. گفته میشه که ملت‌های آمریکای لاتین بدترین صدمه رو خوردن. یعنی هرج و مرج فرهنگی در آمریکای لاتین تحقیقات نشون میده که بالاترین حجم خودش رو داره. جایی که مقاومت شده در مقابل این فقط ایران بوده. یعنی ایران در مقابل این ایستادگی کرده. اما خب اینجا ما تلفات زیادی داریم. شما نگاه کنید حجم تلفاتی که تو خیابون می‌بینید از این افراد، حجمش بسیار بسیار بالا. به طور نگران کننده، حالا برای اینکه این نرم دستتون باشه، از الان که مثلا آخر تیر ماه سال 81 تا آخر تیر ماه سال 82 یک روزنامه به خصوص رو صفحه حوادثش رو فردی کنترل کنید. این که فلان دختر فرار کرد، فلان دختر نمیدونم سه ماه نمیدونم توسط یک رهبر یک باند گانگستری نمیدونم نگه داشته شده بود. بعد دلایل این رو هم ببینید. اینا چون فقط مثلا میخوام شلوغش کنن یه جوری می‌نویسن، این که فلان پسر این کارو کرد، فلان دختر. بعد این نرم‌های این اخبار رو تجزیه تحلیل کنید، ببینید واقعا ما چقدر از این قضايا صدمه خوردیم، تو این گام‌ها چقدر در واقع ما اگر اون فرد رو، اون دختر رو، اون پسر رو بیاریم باش بحث کنیم، می‌بینیم که چرا دست این کارها زده، می‌بینید متأثر از چه روی کردی بوده. تمام اینا نشون میده که بالاخره ما تلفات دادیم اینجا. خب خود برادرها و خواهرش اینجا هستن الان می‌دونن واقعا اگر یه آقای آلوده به این حرفا شد، یه خانمی آلوده به این حرفا شد، این دیگه زندگی سیاه شده. خیلی خیلی سخته این آدمو برگردوندن به راه راست. میگن نباید بگذارین آلودگی‌ها به وجود بیاد تو جامعه. خب به وجود اومد. ما تلفات داریم، ما هم که مقاومت کردیم، اما الان آمریکایی‌ها و غربی‌ها هر ستاش رو با هم دارن استفاده میکنن. این هم که گفته میشه در واقع اروپا از آمریکا جدا است، من اعتقاد ندارم. من همیشه گفتم غرب ماهیت یک پارچه داره.